خانم ها عرض میکنم. خانواده مهدوی ما شاخصه هایی داریم، خانواده آرمانی. آفرین. یعنی شما نجنبید نشسته چون راحته دیگه، صورت مسئله با آقا آموزگارش گفته نبرید. توی خود قوم مطرح میکنیم، میگن حاج آقا من اگه بچه رو بیارم بیرون یه ماشین بزنه بهش کارم تمومه، من نمیتونم مسئولیت بچه رو پذیرم، چون خودش تنبله. کوتاهی میکنه آقایون، من احیا نفسن و کأنما احیا الناس جمیعا. ممکنه یکی از نگه شما میایید اونجا شیخ انصاری باشه، بعدن 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد سید مرتضی بشه، سید رضی بشه، شیخ طوسی بشه. الان خب کم بگذاریم، ارتباطات آرمانی، تحصیلات، من خیلی رو طلبگی و طلبه کردن بچهای دانشجو، بچهای دیپلم، بچهای سیکل، حتی هرچی ما این لباس مقدس رو گسترش بدیم، هم چشم دشمن بیشتر در میاد و همین که کارکردهای تربیتی بیشتر انشالله انجام میشه. بحث مباحث انتظار که خیلی زیاده، من اینا رو میدم بعدم ببینید. فقط تو بحث انتظار یه قسمتش آسیب شناسی، اینا رو توجه داشته باشید که اشاره کردن دوستان. نگرش تکبودی، خوابها و تشرفات. آقا توی مسجد، توی همین مهدی تهران منبر میره، چند تا خواب میگه، چند تا تشرف میگه. خیلی خوب روشنه که این اشتباه، این رویه رویه غلطیه. اونم چی؟ انقدر من بدم میاد بعضی از آقایون اسم نمیبرم، آقای متاسفانه معتبرم هستن، شما اسمشونو بگید. فلان آقای اون همدانی که لات بود، چی بود اسمش؟ علی گندابی. اینا خیلی خوب، علی لازم ما هی به جوان نشون بدیم که تو میتونی رزترین آدم باشی ولی با یه تحولی فرض کن. یا اون کسی که فرض بکنید تو چیز امام حسین میرفت و میمده، حالا رسول توی و خیلی های دیگه، ایشون میرزا جوادی ملکه تبریزی رو، آمیرعلی آقای قاضی رو، مرحوم بروجردی رو فرض بکنیم، ملا حسین قلی همدانی رو، آیت الله بهادینی و آی بهجت تو، این همه آدم رو ول کرده تو منبر میچه، نشون میده که تو میتونی رزل باشی تا 40 سالگی، تا 5 بعدش با یه تحول، با یه روزه شنیدن روزه امام حسین. ما به نظرم میرسه برای جلوی خود ابی عبدالله توجیه نداریم اگه چیزایی رو گسترش بدیم که بعدها بتونیم تو جوابش. این لیست من نهایی که عرض کردم، بنده توی به حمدالله توفیق دارم همه محرم ها منبرهای به حمدالله پر جمعیتی دارم، عرض میکنم هر هم جز شهدای کربلاست، خیلی خوبه. زهیر ابن خین هم جز، آیا اینا عباس ابن علی هن؟ چرا شما دنبال تربیت عباس ابن علی نیستید که وقتی میره فرماندهش بگه الان این کسر زهری و غلطی لتی، دنبال اونایی هستی که ای چیز بدی دستش، پوانایی بدی دستش که تا اون لحظه آخر هر غلطی خواست بکنه، عثمانی مذهب باشه فرض کنید، جلوی دختران ابی عبدالله رو بگیره، بعد به خاطر آقای ابو عبدالله توفیق هدایت پیدا کنه. ما مجوز نداریم برای لذا، من روزه هر رو هیچ وقت نگفتم و نمیگم، مگر اینکه قسمت اول هیچ ایرادی هم نداره، آدم بگم ایراد نداره، ولی هی بگه و از هرم بیاد پایین، بگه فلان لاته گنده ای که میگن چی کرده بود و چی کرده بود و چی کرده بود، یه دفعه در اثر یک شنیدن روزه ابا عبدالله رسید به جایی که میرزای شیرازی میگفت تو چی هستی و چی نیستی و اینا. استثناءات رو ما نباید اینقدر بول بکنیم که جای قسمت اصلی بحث رو بگیره. توقع رویت بفهم. بله خوبه. خوبه آفرین. بله آفرین. این یه راه کاره. من نخواستم تنقیص بکنم، برای همین نخوندم، و یعنی میشه به تعبیر شما مقایسه کرد، اینم راه خوبیه. توقع رویت در زمان غیبت، این اشتباه آقایون، اصل اولی در زمان غیبت عدم رویته. این رو ما نباید ترویج بدیم به هر، من حالا بعضی فیلم ها رو الان اگه وقت شد نشونتون میدم که این توقع رویت رو بعضی ایجاد میکنن، افراط و تفریط. گاهی وقت آدم به جایی میرسه که برای خودش هم شبهه میشه. افراط و تفریط تو این مسئله، آقا رفته تو کوه ها فرض بکنید خیمه زده، اخیرا تو این نزدیک کرج جایی درست کرده بودن مثل کعبه، دو منتظر حضرت بودن، مرید و مراد بازی به شدت زیاد تو این بحث، هممون در معرض خطر، این وقتی دورمون رو میگیرن یادمون میره که ما داعی الله نیستیم، داعی الله یکی دیگه است، ما موظفیم به سمت او دعوت بکنیم، اون که داعی به سمت حضرت حقیقه. علم زدگی، یعنی بعضی واقعا خب خیلی اطلاعات دارن ولی اشکش در نمیاد. راجع به حضرت صحبت میکنه، روزه میکی فرض کن راجع به وجود نازنین علی عبدالله یا وجود حضرت حجت، طرف یه دعای ندبه شرکت نمیکنه ولی خیلی اطلاعات داره. اینو من تو قوم متاسفانه زیاد دیدم. برعکسش هم هست، بعضیا مخصوصا خانم جماعت خیلی احساس دادن ولی اطلاعات درست حسابی راجع به حضرت ندارن، معرفت خیلی پایینه. نگاه به غرب که تو دانشگاه های ما مد شده بیشتر، آقا رو دعوت میکنن، آقای صالحنیا این هفته جلسه مهدویت داریم، چیه؟ نقد فیلم 2012. میام خیلی خوبه ولی شما تا حالا جلسه معرفتی داشتید تو دانشگاه؟ میگه نه، اولین جلسه گروه مهدویت میخوایم نقد فیلم 2012 رو بزنیم. شما تو این تورها نباید بیفتید، برای جوانها بیفتن. و یه قسمتی هم البته بحث بعض آقایان لپتاپ به دست مثل ما میرن تو دانشگاه فقط از آسیب شناسی مهدویت صحبت میکنه. مهدویت آسیب نداره، بله انتظار ممکنه، این حالت انتظار ممکنه آسیب هایی رو داشته باشه، توش مسائلی باشه، ولی ساحت مقدس امامت و مهدویت از هر آسیبی به دوره. مشکلی است که از تو رابطه ما با حضرت این باید بحث بعدی مهندسی بلوغ اجتماعی که این رو من میدم بعد ملاحظه بکنید که این خیلی بحث مصطفیه. بحث زمین سازی مطلب کلیه. آقایون راجع به زمین سازی توی قم، نجف، حالا تهران، هر کسی که توی این فضا کار میکنه از مراجع و غیر مراجع، دو تا نظر کلی وجود داره. بعضی هم معتقدن که ظهور حصولیه، از مراجع هم هستن الان کسایی معتقدن ظهور حصولیه، مثل زلزله، مثل سیل که یه دفعه واقع میشه، ظهور هم خود به خود واقع خواهد شد. تفکیکی‌ها بعضیشون تو این فضا هستن، شاید ایدئولوژیشون آقای بنی هاشمی باشه که ظاهرا تهران تشریف دارن، اونجوری که من خبر دارم یه کتابی نوشتن تحت عنوان راز پنهانی و رمز پیدایی. این اگه میخواید عقاید اینها رو بدونید تو این ببینید. بنده هم یه نقدی نوشتم برای کتاب ایشون، حتما اون نقد رو هم که تو سایت هست ببینید. اولی خب حضرت امام خیلی روشن قائل به تحصیل بودن ظهور هستن. امام بارها و بارها و بارها فرمودن که این انقلاب ما مقدمه انقلاب جهانی حضرت حجت، نشینید توی گوشه حجره ها بشینید عجل عجل بکنید، عجل با کار شما باید تعجیل بشود، این فرمایش ایشونه، تعجیل باید با کار شما بشود و امثال اینها. مقام رهبری غالب فقه های طول تاریخ، من الان وقتش نیست عرض بکنم، مرحوم علامه هلی، مرحوم پدر علامه هلی و مرحوم سید ابن طاووس، اینا از علائم ظهور استفاده کردن مطالبی رو توی این بحث سی دی انحرافی که حتما مستحضر هستید یه مدتی در اومد راجع به علائم ظهور، راجع به یه مصاحبه بنده کردم خبرگزاری فارس الان هم هست. ببین راجع به علائم ظهور چند تا خب رویکرد وجود داره. بعضی از صورت مسئله رو کلا پاک میکنن چون میگن اینها آسیب میزنه. مثلا ما بگیم الان سید خراسانی هست و سفیانی هست و سید حسنی هست و سید آسمانی هست و ممکنه افرادی رو با اینها تطبیق بکنن، مشکلاتی پیش بیارن. آقای مهاجر از روحانیون جنگ، ایشون میگفت که ما سید خراسانی رو تطبیق میکردیم به حضرت امام، درست میفهمید؟ و یه روایت هم نقل میکردیم که جنگ میشه در آخر زمان که خدا خوبان امت من رو گلچین میکنه و اون جنگ تموم نمیشه مگر با ظهور قائم ما که از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نقل میکردیم. جنگ که تموم شد میگفت خیلی از این بچه های گردان ها که من رو میدم گفت ناجا چی شد پس اون چیزی که میفهمیدید دیگه حضرت امام که رحلت کرد دیگه بدتر، درست میفرمایید؟ نباید تطبیق بشه. ولی بعضی هم میگن چون این مسائل پیش میاد ما کلا نسبت به علائم ظهور بیخیال باشیم، این بحث همون صورت مسئله رو پاک کردنه. بعضی ها از این ور مثل صاحبان این سی دی میفتن تو خط مستقیم تطبیق، حتی تا شعیب ابن صالح هم تطبیق میکنه، یعنی تا فرمانده نظامی حضرت هم تطبیق میکنن به رئیس جمهور فعلی فرض بکنید، یا قبلا فرمانده سپاه، قبلشون هم به رئیس جمهور دوران سازندگی تطبیق میکردن. دقت میفرمایید؟ هی تطبیق میشه و خب این هم آسیب میزنه دیگه. آسیب خیلی بارزش اینه، کسی که شما فکر میکردید مثلا یه زمانی یکی از فرماندهان حضرته، یک خب جامعه رو به سمت فرض کنید بدی هول میده، بعد شما میبینید که نه نمیشه این رو با حضرت خیلی دفق داد، خب مشکل براتون پیدا میشه، من بدتر از شما برای دین مشکل پیدا میشه، مردم خب نمیتونه. ولی یه راهکاری که بنده عرض کردم تطبیق راهبردیه. تطبیق راهبردی یعنی علائم ظهور رو حتما علائم ظهور مفیدن، اگه مفید نبودن به ما نمیگفتن. این که گفتن اونا مفصل، بیشترین آقایون بیشترین روایات مهدویت مربوط به علائم ظهوره، بیشترین روایت مرده. سفیانی کیه، ویژگیاش چیه، دجال کیه، ویژگیاش چیه، دشمنان حضرت کیه هستن، ملاهم و فتن. ببینید چقدر ما کتاب مستقل ملاهم و فتن داریم. دقت می‌فرمایید؟ پس این که گفتن پس به درد می‌خوره. ما صورت مسئله رو حق نداریم پاک بکنیم. ولی این که تطبیق بدیم خب کار اشتباه. شما سید خراسان رو فکر می‌کنید مقام اعظم رهبری باشه. خب خیلی سادات خراسان هستن که شما نمی‌شناسید. فرمود اولیای تحت قبایی می جنگ. بله در روایت داریم تعدادی از یاران سید حسنی یا خراسانی با حضرت درگیر میشن، با حضرت بیعت نمی کنن به خاطر شدت محبتی که به فرماندهشون دارن. خب شما خیلی تو خیلی محظورات میفته اگه اینا رو نقل بکنیم. ولی باید کار راهبردی کرد. ببینید من یه قضیه رو از تاریخ نقل میکنم تا مشخص بشه راهبردی استفاده کردن علائم زور یعنی چی. هولاکو خان و مغول، مغول ها کلن بغداد رو محاصره کردن، بغداد، هله، نجف، این عراق رو، این محدود عراق رو محاصره کردن. همین روز هاست که حمله کنن، یه مجمعی تشکیل شد از بزرگان شیعه تو هله، از جمله مرحوم سید ابن طاووس بوده، پدر مرحوم علامه هله بوده، دیگران. گفتن چیکار بکنیم؟ خب ما که با خلیفه نیستیم، خلیفه عباسی. از طرف مغول هم که نمیدونن که مغول های قوم در واقع وحشی هستن، خواهن حمله کنن فردا همه رو نابود بکنن. پدر مرحوم علامه هلی پیشنهاد داد، گفت که طبق روایات علامت ظهور، طبق روایات مربوط به ظهور حضرت حجت، یکی از علائم ظهور چیه؟ سقوط خلافت عباسیان. از علامت معروفه سقوط خلافت عباسیان و کشته شدن خلیفه عباسی و منقرض شدنشون یکی از علائم ظهوره. پدر مرحوم علامه گفت که من حس میکنم این علامت داره نزدیک میشه، این علامت میتونیم از این علامت استفاده کنیم برای نجات شیعه. گفت چیکار کنیم؟ گفتن خب ما چند نفر میریم اردوی هولاکو، بهش میگیم که آقا تو این جنگ پیروز شما هستید، ما هم نمیخوایم تو جنگ باخته از پیش باخته سهیم بشیم چون با خلیفه هم نیستیم. این فرقه ناجیه رو فردا از جنگ و درگیری معاف بکنید، ما این عده رو تو این چند روزه از هله و نجف و بغداد بیرون ببریم. شبانه اومدن، داری که یا مرحوم سیدم پدر مرحوم علامه اومدن، یکیشون که من الان به ذهنم نمیارم ترسید به اردوی هولاکو نزدیک شد. اون یکی که حالا یا مرحوم سید بوده یا پدر مرحوم علامه، اومدن و به هولاکو گفت که آره ما تو روایتمون یه چیزی داریم و میخواییم از شما که اجازه بدید ما طایفمون رو تو این سه شهر تخلیه کنیم. هولاکو هم بهش گفت که تو خبر فتح ما رو آوردی و این بشارت خوبی بود قبل از شروع جنگ، هر کاری دلت میخواد بکن. چند روز مهلت داد که اینا دقیقا اینا خبرشو دارید حتما دیگه، ریختن تو بغداد، چقدر کشتن، چقدر غارت کردن، چقدر تخریب کردن و شیعه در امان موند. این یعنی استفاده راهبردی چند فقیر از علائم ظهور. استفاده های این تیپی هیچ اشکال نداره، بلکه فقهای ما استفاده کردن. ولی اینکه ببینید من برای خیلی از جوانای دانشجو عرض کردم، این که مقام از رهبر سید خراسانی باشن یا نباشن این خیلی مهم نیست. میدونید چرا؟ چون مقام از رهبری الان تو عصر غیبت دارن کاری خیلی بالاتر از مقام سید خراسانی دارن انجام میدن تو عصر غیبت. تو عصر غیبت ایشون ببینید توی یک تنه توی جامعه استکبار زده جهانی چیکار دارن میکنن؟ این کار کوچیکیه مگه؟ این کار از کارهای سید خراسانی اصل ظهور من کمتره. اینکه خب یکی از فرماندهان سیاسی فرض کنید لشکر حضرت حجت هست، کاری که الان رهبری میکنن کم از کارهای سید خراسانی سید حسنی اصل ظهور نداره انصافا توی فتنه آباد این دوره. لذا توی بحث علائم ظهور برای این نظرات هست، نظر ما همین. دشمنان مهدویت هم همین نظر رو دارن، یعنی چه هالیوود، چه سرویس های جاسوسی، چه به اصطلاح پیاده نظام فرهنگی و نظامی و سیاسی دشمن تو جای مختلف دنیا این چنین میاندیشن. صهیونیست های مسیحی، هر کسی رو که تو این فضا داره کار میکنه، اینا مترسدن جلوی ظهور حضرت رو بگیرن یا حضرت رو تخریب بکنن یا تحریف بکنن شأن حضرت رو. کارهای زیادی کردن، من بعضی فیلم ها رو اینجا اگر وقت شد نشون میدم. دلایل تحصیلی بودن ظهورم الا ماشاءالله زیاد، بعدن خودتون مطالعه میکنید. سیره امام رو هم که یکی از دوستان فرمودن بعدن خودتون انشاءالله میبینید. من وقتم ببینم سه و نیمه، ما تا کی وقت داریم؟ یه ربع دیگه تا همین سه و نیم، یعنی هفت دقیقه دیگه. خیلی خوب. این سیرم حالا بمونه برای بعد اگر ایشالله اومدیم، بحث حیات طیبه هم که بمونه، بحث این هم همینطور. این نقشه هم بعدن من از طریق آقای منتج و دوستانشون این طرح خدمت رو میرسونم. این حدود 18 سال پیش کار بنده است، توی 18 سال پیش یعنی اوایل طلبگی. اون زمان من به بعضی مراکز بسیج میرفتم برای صحبتهای راجع به حضرت، احساس کردم که بچه ها از بین مباحث مهدویت بیشتر به همین علائم ظهور خیلی علاقه دارن که از صبح یعنی کیه و نمیدونم چی کار میکنه و حضرت چجوری جلوش میگیره، جنگ حضرت چیه، سلاح حضرت چیه و خیلی چیزای این تیپی. اینا رو اومدیم در قالب یه نقشه پیاده کرد. این نقشه غیر از اون نقشه است که شما تو مسجد سهله احیانا بعضیتون دیدید، این مال 17 سال پیشه. اون نقشه نقشه واقعا مزخرفی بود، تو مسجد سهله در اومده بود و محور رو عراق قرار داده بود و جز حالا یه طیف خاصی بودن، نمیخوام اسمشون رو بیارم، که اون رئیسشون رو به اصطلاح جیششون رو جیش المهدی میدونستن و رئیسشون هم حالا بگذاریم. میخوام عرض بکنم که این نقشه نقشه آموزشیه، اینکه حضرت از کجا ظهور میکنه، یارانش از کجا هستن. ببینید اینکه شما نقشه ایران رو نشون بدید، اگه شما این رو روش کار نکنید، دیگران با عنوان مکتب ایرانی روش کار خواهند کرد، استفادهش هم خواهند کرد، استفاده تبلیغاتش. ولی خب ما روایت داریم اهل قم، اهل طالقان، اهل خراسان، اینا جز یاران حضرت هستن. این نقشه یک سیدی توضیحی داره که خودم اون توضیحات رو عرض کردم، ضبط شده خیلی وقتم این برنامه پخش شده. برای آموزش معارف مهدوی چیز خوبیه، چون ما از مکه که شروع میکنیم، مثلا از قبل از مکه علائم ظهور رو بیان میکنیم، بعد وقتی میرسیم به مکه صفات حضرت رو میگیم، اینجا نسبت به معرفت افزایی نسبت به خود حضرت که ظهور کرده، بعد یاران حضرت رو میگیم، صفات یاران حضرت رو میگیم. به بهانه این نقشه خیلی از معارف مهدویت رو عرض میکنیم، بس علائم ظهور و الاخر فرق شرایط و علائم، اینا رو بعد انشالله اگر تونستیم. بحث شبه شناسی که اینا هم بحث ازدواج حضرت، ازدواج کرده نکرده، مکان و مسکن امام، جزیره خضرا، راجب جزیره خضرا رو کلی عرض بکنم که آیا جزیره خضرا رو مرحوم علامه مجلسی به عنوان اول نفر توی مجامع شیعی آورده، و از دست خطی از یکی از علما که نویسندش هم معلوم نیست، ایشون خودشون هم تصریح دارن که چون این دو تا روایت کلاً جزیره خضرا، چون این دو تا روایت رو بنده تو مسانید معتبر پیدا نکردم، در یک باب جدای میارم. دقت میفرمایید؟ و هم مجهول است هم مرسل است، این دو تا ایراد عمده داره. دقت میفرمایید؟ یعنی بعضی رواتش مجهولن، مثلا ارسال هم توش هست، یعنی قسمتی از سند هم هست شده. ولی دوستانمون مثل آی کلباسی که رئیس مرکز تحصیل مهدویته، یا علامه جعفر مرتضی عاملی، اینا کتاب مستقل راجع به خضرا نوشتن. آی کلباسی تو مجله 1-4 مجله انتظار، شماره 1-4 انتظار، این رو نقد کرده، 25 تا اشکال متنی گرفته، از جمله این که یک پیرمرد 400 ساله‌ای هست از اولاد حضرت داخل این روایت، که یه جا میگه هیچ کی تا حالا حضرت رو ندیده. یه وقت هست این علی ابن فاضل مازندران را اشتباه نکنم راوی رو میبره به یه کوهی، میگه اون حضرت اونجا زندگی میکنم و من خودم یک بار حضرت رو دیدم. یعنی داخل یه متن کوچیک تناقضای اینجوری هست. نظر حضرت آیت الله صافی گلپایگانی نویسنده که منتخب الاثر، که انصافا پیرمرد مباحث مهدویت، خدا حفظشون کنه، یه مقدار الان کسالت دارن، ایشون میفرمود که ما دلیل قطعی بر ازدواج فعلی حضرت نداریم، که حضرت الله ازدواج کرده چه برسه به اینکه بچه داشته باشه، و اساسا با مقتضای غیب دوران غیبت هم نمیسازه، بله حضرت خودش معصومه، خودش امامه، زنش که معصوم نیست و امام نیست، اگه ازدواج کنه بچه دار هم بشن، اینا خطراتی است که بر حضرت ایجاد میشه. ولی فارغ از این مباحث، ما دلیل قانع کننده از روایات بر ازدواج فعلی حضرت نداریم، ولی از بعض از ادعیه که اللهم احفظه فی اهله و ذریته و الی، این به دست میاد که حضرت در عصر ظهور ازدواج خواهند کرد، چون این موانعی که الان وجود داره برطرف خواهد شد. نظر آی صافی اینه. این که بعضی اشکال میکنن که حضرت فرمود ان نکاح سنتی فمن رغب، این مال شرایط معمولیه، انگار یه طرف تو زندانه، طرف تو زندان انفرادی، بگه آقا چرا ازدواج نمیکنه، بابا شرایطش رو نداره، عصر غیبت مقتضای ازدواج نیست. اینو دیگه اگه شما خبر دارید ما خبر نداریم. جزیره خضرا، علم امام به زمان ظهور، این که حضرت علم داره. مرحوم کلینی بابی داره تو کافی تحت عنوان الائمه اذا شاءوا ان يعلموا علموا. همیشه گفت حضرت زمان ظهور رو میدونه، همیشه گفت نمیدونه. چون علم حضرت علم مشیتیه، چون مشیت اینا مونده که در اراده حضرت حقه. بله 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 بفهم. نمیدونه. بله جمعش اینه، جمع کرده. احسن. چون علمشون علم مشیتیه. کشتارهای عصر ظهور رو عرض کردم، تو کتاب هم اومده مفصل. بله 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 شنیدم. بله
خدا شما نشان داد. من به سوال کردم که از آقا مبشرات راجبه امام زمان، نزدیک شدن فرد، نزدیک بودن فرد، خدمتتون هست؟ من به سوال کردم از ایشون مبشراتی از این که نزدیک باشید فرد چه هست، از خدمتتون هست؟ فرمودن بله. بهشون عرض کردم که میشون بفرمایید. فرمودن من یک دوستی دارم تشرف محضر حضرت دارد، آیت الله بهجت فرمودن. من یک دوستی دارم تشرف محضر حضرت بقیت الله دارد، آمد منزل ما. ایشون فرمودن آمد منزل ما. ازش سوال کردم تازگی تشرف داشتی منزل امام زمان؟ گفت که چرا؟ گفتم از فرج و ظهورشون سوال نکردی؟
صدا می اومد؟
تشرف داشته منزل امام زمان؟ گفت که چرا؟ گفتم از فرج و ظهورشون سوال نکردی؟ گفت چرا؟ گفتم حضرت چه فرمودن؟ این آقای بهجت فرمودن دا فرمودن. بهش گفتم سوال کردی از فرج؟ گفت بله. من بهش گفتم که حضرت چه فرمودن که چه وقت ظهور میکنن؟ گفت من سوال کردم جبن رسول الله فرض شما برای عامه مسلمان ها چه وقته؟ فرمودن نزدیک است. عرض کردم جبن رسول الله من هم زمان ظهور شما رو درج میکنم؟ فرمودن پیر مرتر از شما هم درج؟ پیر مرتر از شما هم درک میکنم. بنده سوال کردم از آتون رو بحجت، این دوست شما که این تشرف رو داشته چند سالشونه؟ ایشون فرمودن که 62 سال. پیر مرتر از شما هم درک. برادر رو پرست نزدیک هست. لیکن همین که مکرر از کردم گفت تا نگرگت چهی روشت نمید دعا کنید. عرضه متوقفه بر تقاضاست، بخنید خدا بید تقاضا بکنید از خدا، خدا عنایت میکنید. مخصوصا بعد از نمازها موقع استجابت دعا، یکی وقتش وقت قرآن خوندن است دعا مستجاب است، نزدیک غروب آفتاب موقع استجابت دعا است، وقت وزن.
خب یه صلوات خط بفرمایید. ببینید توی بررسی این بحث باید منطقی باشیم. اولا که آیه ناصری حفظ الله این مطلب رو قطعا فرمودن، معنی نداره تکذیب دفتر ایشون، صدا رو که نمیشه تکذیب کرد. آخه ما بچری عادت کردیم به بعضی از دروغ ها، متاسفانه طرف رو کاری میکنیم که مطلب واقعیش هم مجبور میشه فردا تکذیب بکنه، یا گاهی خودش میبینه بعد شد تکذیب میکنه. یعنی دفتر آیت الله ناصری تکذیب کرد، چی رو تکذیب کرده؟ این حرفا دروغه نبندن. حضرت آیت الله ناصری یک استاد برجسته، یک فقیه، یک آدم اخلاقی، یک آدم متدین به معنای واقعی کلمه، یک آدم به شدت عاشق حضرت حجت. تو سال 83 رجب، ماه رجب سال 83 شمسی، تو مدینه در جمع زوار این مطالب رو فرمودن، قطعیه، قابل انکارم نیست. این که ایشون هم از آیت بهجت یه آدم موثقه. شما آیت الله ناصری رو از چه کسانی کمتر میدونید؟ آیت سکونی از امام صادق، سکونی سنی از امام صادق مطلب رو نقل میکنه، شما میپذیرید؟ از یه فقیه اهل بیت مثل آیت ناصری چطور انتظار دارید که یه رابطه رو با آیت بهجت نداشته و به دروغ گفته باشه؟ قطعا آیت بهجت هم این نطال رو بهشون گفته. اینا چیزاییست که ما نمید مثل بعضی از این دانشجوهای جوان و نوجوان آتیشی بشیم بر اساس نظرات فلان و بهمان بخوایم همه چیز رو توجیه بکنیم. آیت بهجت هم اینا رو فرموده و بنده معتقدم اگر آیت بهجت فرموده باشد بر اساس لمسی که از نزدیک ما محضر حضرت ایشون داشتیم، اگر آیه بهجت فرموده باشد من دوستی دارم مشرف میشه خدمت حضرت، قطعا این دوست رو داره و مشرفم میشه. چون ایشون اصلا از این حرفا نمیزد در بجا عمومی بیاد بگه من، اصلا اهل تظاهر نبود، به ندرت حرف غیر درسی از زبان مبارکشون خارج میشه. حتی توصیه اخلاقی آخر درس من که یکی چیزی بپرسه مثلا ایشون چیزی بفرماید. از مرحوم قاضی ما به ندرت گاهی وقتا بنده خودم یادم سوالایی کردیم ایشون راجع به مرحوم قاضی مثلا دو سه کلمه صحبت کردن، دقیق میفهمید. اون وقت اگه آیه ناصری فهم این حرف رو به من گفتن، یعنی گفتن، شکی توش نیست، ولی حرف هیچی رادی نداره. حرف اولا اینکه خود حضرت فرمودن ظهور نزدیک است، بله، چون از زمان امام صادق میگن ظهور نزدیک. ببینید ان موعدهم از صبح، این آیه رو تعبیر میکنن بله، الیس الصبح به قریب، این آیه رو تعبیر میکنن انتظر الفرج صباحا و مسایل ظهور نزدیک است. خیلی روشنه. اونایی که بنده بارها عرض کردم مخصوصا اصلا شایسته نیست روحانیت معظم بگه ممکن است هزار سال طول بکشد، این تفکر تفکر امام صادق نیست، ممکن است هزار سال طول بکشد، اینو نفرمودن. فهمیدن همیشه ظهور نزدیک ببینید، امید دادن به جامعه شیعه. بله ممکن هزار سال طول بکشه، ولی ممکن طول نکشه. تو بچه اون طرف ناامید کننده رو میگی، درست میفهمید؟ ولی حضرت فرمودن که پیر مردتر از شما هم درک میکنن، یعنی پیر مردتر از 62 سال ها. این اولا توقیت نیست، توقیت یعنی مشخص کردن یه بازه زمانی محدود. پیر مردتر بودن ممکنه پیر هم 50 سال و الان 60 سال، اما توی لرستان کسی رو داریم 140 خورده ای سال داره، یه بازه زمانی مشخص. این در حد یک سال، دو سال، سه سال، ده سال نیست که آدم میگه توقیته. و آخر از همه اینه، آقای توقیت برای بنده و شما ممنوعه. بنده از شما میپرسم سید بزرگوار، اگه حضرت تشریف بیارن و شما قطع کنید خود حضرته، حضرت بگه من فردا ظهور میکنم، شما میگه آقا توقیت نفرمایید، خود حضرت فرمودن ظهور نزدیکه، پیرمرد به فرض که این توقیت باشه، خود حضرت فرمودن به فرض که باشه که نیست. توقیت میدین آقا، این توقیت یه عنوان توق یعنی وقت مشخص کردن. این که مشخص کنیم پیرمرد تر از فلان و بهمان درک میکنن، این خود آقای بهجت رو هم نفرمودن که شما درک میکنید. بعضی میگن آقای بهجت درک نکرد، خب نگفتن که اصلا آقای بهجت نبوده تو اون جریان. این دوست آقای بهجت به حضرت عرض کرده که شما ظهورتون چطوره و ما درک میکنیم، گفته پیرمرد تر از شما هم درک میکنن، یعنی تو این. و با توجه به اون بحث تحصیلی بودن، اینا حرفو بگم و بشنوم صحبتتون رو، با توجه به بحث تحصیلی بودن ظهور که عرض کردیم، ما موظفیم اینجوری ببینیم اوضاع رو، نه اینکه علائم رو تا تو سوریه تقیب توقی میخوره بگیم آه این همون سفیانی است. نه، ولی جامعه شیعه چطور؟ مگه اون رجل خراسانی نیومد خدمت جناب ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام؟ حضرت نگفت که شما تو خراسان 100,000 نفر نیروی پا در رکاب دارید، قیام بفرمایید؟ حضرت دستور داد تنور رو روشن کردن، گفت من خب اینا، اگه این آقا اون زمان اصول کافی بود، اصول کافی رو میخون، میدید که ائمه رو ما از انبیا افضل میدونیم، ائمه رو امام میدونیم، امام شأنش از نبی بالاتره. اتخذ الله ابراهیم خلیلا و نبیا قبل ان یتخذه اماما، این جزء مکرره. ما خیلی از انبیا رو با امیرالمومنین قابل قیاس نمیدونیم. دقت میفرمایید؟ دقت میفرمایید؟ اینجوریه. اگه خونده بود میفهمید که حرف امام رضا میفهم برو تو آتش، یعنی آتش هیچ ضرری بر تو نداره. ما معلم ابراهیم خلیلی، ما برتر از ابراهیم، ما افضل. کن اشباه نور ندور حول عرش الرحمن، قبل از اینکه آدم خلق بشه به چند هزار سال. دقت میفرمایید؟ ولی نرفت. داوود رقی طبق بعض از روایت داوود رقی داشت می اومد، حضرت اشاره که رفت پرید توی تنوس، درو بستن، این رو بله درو کفشش هم در نیاورد اونجا تو بعضیا، یا تو دستش بود میخواست ببینه کجا بود، سری رفت. حضرت گفت فکر میکنی ما چند نفر تو خراسان عین این داریم؟ گفت والله تو شما تو خراسان یه نفر هم مثل این ندارید. حضرت این، من همه اینا رو به این گفتم، حضرت فرمود فلانی انا لا نخرجو، این داستان این کلیپ اینه، فرمود انا لا نخرجو فی زمان لا نجد و خمستن معازدین لنا، ما در زمانی خروج نمی کنیم که 5 نفر آدم درست حسابی نباشن دوره بر ما، 5 نفر آدمی که ما رو واقعا یاری کنن، معازد ما باشن. بله گمراه ها زیاد بودن، ولی این طایفه، این اهل بیت، اهل بیتی هستن که لم یتخذ المذلین عضدا. اینا رجب، این به اصطلاح رجل خراسانی کیه؟ ابو مسلم خراسانی. نامه نوشت به حضرت که شما به اصطلاح اگر آماده باشید من حکومت رو به دست شما بسپرم، دارم فتح میکنم و علم میکنم و بل میکنم. حضرت فرمود ما انت من رجالی، ما انت من رجالی ولا زمان و زمانی، زمان زمان من نیست، تو هم از مردان من نیستی. دقیق میفرمایید؟ حالا ما بگیم 1000 سال دیگه، یعنی ما دیگه لازم نیست مردان هست. قطع بدانید اگر ما از مردان حضرت باشیم بر اساس قاعده لطف که بزرگان فقهای شیعه برای اثبات فلسفه غیبت و دلیل ظهور بهش استناد کردن، قاعده لطف، بزرگان شیخ طوسی، سید مرتضی، ده جلد الامامه نوشته، 10 جلد راجب اکثرش داریم مسائل مربوط به حضرت حجت، مسائل غیبت، مسائل ظهور، شأن امام و خیلی چیزای دیگه. دقت می‌فرمایید؟ حالا اگر ما بر اساس قاعده لطف مردانی بر حضرت باشیم خودمون و تربیت بکنیم، قاعده لطف اختزا میکنه که دلایل غیبت منتفی بشه. مرحوم شیخ طوسی تو کتاب الغیبه میفرمایند که از بین روایات مربوط به دلایل غیبت و علل غیبت، خوف قتل بیشترین تعداد رو داره، که حضرت میترسه بر جان خودش. شما بگید که آه حضرت بیاد با معجزه حفظ میکنه، بابا اگه قرار بر معجزه بود که امیرالمومنین حفظ میکردند، وجود نازنین ابی عبدالله حفظ میکردند، که خود حضرت قطعا از امیرالمومنین پایین تری که فرمود کلنا نور واحد ولکن لامیرالمومنین فضله، چرا حفظ نکرده؟ الانم قضیه آقا این اون 12 چراغی میمونه که بنده عرض کردم برای دانشجویان مفصل مکرر، که 12 تا چراغ هی میزنن میشکنن، چون مردم فرهنگ استفاده از این چراغ ها رو ندارن. شهردار عاقل این شهر میاد چراغ 12 رو برمیداره، تا کی برمیداره؟ لج داره با اینا. خدای حکیم، خدایی که بر اساس مصالح و مفاسد امور رو اداره میکنه، لج داره؟ نه، تا زمانی که مردم این شهر فرهنگ استفاده درست از چراغ رو یاد بگیرن. قضیه حضرت یه قضیه این تیپیه. دقت می‌فرمایید خیلی روشنه. ما نباید بریم سراغ مطالبی که حالا من نمی‌خوام مطالبی رو بیشتر عرض بکنم چون خیلی مفصله، بحث امامت در سن کودکی و الی آخر که وقت من حالا تموم شد. چند تا دعا بکنم بعد سوالات رو که مزاحم بچه‌هایی که آیونی که دانشجوها گفتم می‌گفتم بچه‌ها مواظب آیونی که احیانا می‌خوان برن استراحت بکنن، چای بخورن، نفسی تازه بکنن نشیم. خدایا وقتم تموم شد دیگه. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو با حضرت حجت زنده بدار، ما رو در رکاب حضرت حجت بمیران، ما رو در محضر حضرت حجت محشور بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. برای خودم توفیق می‌دونم که در جمع امامان جماعت بزرگوار که حضور دارن تو این مجلس شرکت کردم و انشاءالله که بتونم مطالب مفیدی که به درد شما بزرگواران بخواد برای تبلیغ معارف نورانی اسلام انشاءالله ارائه بکنم که همه ما بتونیم قدمی برداریم برای اینکه زمینه ظهور آقا حجت ابن الحسن اجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله فراهم بشه. فقط قبل از اینکه من شروع بکنم، کلاسو که دارم میبینم وضعیت رو نمیدونم، دوستان خیلی کلاس داشتن خسته شدن پراکنده نشستن یا نه کلا همینجوری سیستم هر دو حالا یه پیشنهاد میدم، اگه بزرگوارا خیلی سختشون نیست اگه کمی جمع‌تر بشن، هم انگیزه ما و هم انگیزه خود بزرگوارا بیشتر بشه، انشالله مطالب مفیدی ارائه بشه خدمتتون. اگه صلاح دونستید جلوتر تشریف برید جمع‌تر بشیم، اگه نه که همونجا بشیم. خدمت شما عرض کنم که البته اینو که گفتم بعدن دلیل داره خدمتتون میگم، حالا نیومدیدم نیومدید ولی بعدن دلیلشو میدونید. بحثی که خدمت شما میخواییم داشته باشیم بحث مباحث مهمه که چندین ساله در مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمی قم اساتید بزرگواری که گروه علمی این روش رو دارن، از حاج آقای ماندگار و حاج آقای پناهیان و حاج آقای برادران و خدا روش رو شاد کنه مرحوم حاج آقای ضابط و دوستان بزرگوار دیگه که زحمات زیادی کشیدن، اونجا مبنا بر این بوده. چند تا دست رو یه اجمالی اشاره بکنم که انگیزه ایجاد بشه در بزرگوارا. ما 4 دست مهم می‌داریم که به صورت مهارتی و فن بحث همین روش سخنرانی دینی، بحث ذکر مصیبت، روزه پایان منبر، بحث مباحث کلاسداری و مباحث روش تحقیق و فیشنویسی تبلیغی که کنم برای خودش گروه علمی خاصی داره، حدوداً نزدیک 12 که داره اونجا تخصصاً کار صورت گرفته و داره ادامه پیدا میکنه. الحمدلله به نتایج خوبی رسیدیم. یه کار مثبتی هم که خیلی مهم و ضروری بوده اونجا صورت گرفته که انشالله هدف ما هم اینه این کار رو اینجا پیاده بکنیم بین شما بزرگواران، اینه که بحث گروه‌های مهارتی یا کارگاه‌های مهارتی تمرینی را بیفته انشالله 2 بعدی که انشالله دوستان تشریف میارن و اونجا دوستان به گروه‌های کوچکتری تقسیم میشن، اونجا کار تمرین این روش‌هایی که گفته میشه خدمت شما بتونن داشته باشن که مهارت بریزه. چرا این حرف رو زدم؟ به خاطر این گفتم که ببینید بحث ما میگیم مهارت یا فن بیان، فن خطابه، یه مهارتیه مثل مهارت رانندگی. رانندگی تا کسی پشت فرمان نشونه راننده نمیشه، هزاری هم مطالب تئوری براش گفته بشه، بهترین استاد بیاد بهترین مطالب رو بخواد تئوری بخواد بیان بکنه، خدمت شما عرض کنم که اون طرف همه مطالبم 100% یاد بگیره، تا خودش اجرا نکنه ایرادش مشخص نمیشه، تا خودش وارد عمل نشه مهارتی درش ایجاد نمیشه. به خاطر این اصل این برنامه ها همون بحث کارگاه مهارتیه که کارگاه تمرینیه، تکلیف داده میشه، هرچند ماشاءالله همه شما بزرگوارید سخته که از بزرگوارا خواسته بشه مثلا یه تکلیف رو بنویسن بیان اجرا بکنن، ولی اگه کسی انصافا دنبال موفقیته باید وارد بشه و این تمرینات رو انشاءالله آماده بکنه بیاد اینجا اجرا بکنه تا اون اشکالات اساسی که بر کارش وارده اون اشکالات برطرف بشه انشاءالله. کلیاتی رو ما باید خدمت شما بزرگواران عرض بکنیم تو بحث روش‌های ایجاد انگیزه که برای سخنرانی‌های به صلاح طولانی مدت و کوتاه مدت حرف اول و آخر رو میزنه. یعنی من همین اول که شروع کردم صحبت بکنم کلمات آغازین من چطور باشه که مخاطب درگیر بکنه، مخاطب همون اول با من ارتباط پیدا بکنه، من ارتباط بهش بگیرم که بتونم حالا 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه 40 دقیقه بتونم این ارتباط رو حفظ بکنم، استمرار پیدا بکنه و بتونم نهایتاً اون تأثیری که میخوام برای مخاطبم داشته باشم. یک سوالی بپرسم بعد وارد این به اصطلاح مقوله بشم. هدف نهایی ببینم کی میتونه جواب بده، هدف نهایی از تبلیغ دین مبین اسلام چیه؟ حالا تبلیغ که فروعاتی داره، بس سخنانی و کلاسداری و اندخسامی داره، هدف نهایی اون قله‌ای که شما میخواد تو بحث مقوله تبلیغ فتح بکنه چیه؟ بفرمایید. ببینید معرفت پیدا کنه که چی بشه. قله که میگیم یعنی دیگه بالاتر از اون چیزی نباشه، رساندن به سعادت کلیه، جهانی شدن دین اسلام بازم کلیه. ببینید ما میخوام عملیاتی بشه یعنی قابلیت اجرا پیدا بکنه. نهایتا ما چه هدفی رو دنبال میکنیم؟ میخوام به چه هدفی برسیم؟ تو منبر، تو کلاسداری، تو تبلیغ. خب باز دوباره نیاز داره، دوباره باز آفرین. ببینید یه مقدار نزدیک شدی، من خیلی کشتنم. ببینید ما هدفمون تأثیرگذاریه بر مخاطبه. این تأثیرگذاری 3 ایته داره، ما میخوایم رو مخاطب تأثیر بذاریم. حالا یا توی عواطف و احساسات، بر حوزه عواطف و احساسات و مخاطبمون تأثیر میذاریم، میخوایم صرفا خوشش بیاد از برنامه ما، میخوایم صرفا لذت ببره، میخوایم صرفا اینجوری باشه که وقتی از جلسه بیرون اومد بگه عجب جلسه خوبی بود، عجب حاجاقای خوبی بود. یعنی صرفا بحث عواطف و احساسات یک حوزه بود، پس تاثیرگذاری بر حوزه عواطف و احساسات. حوزه بعدی حوزه اندیشه و فکره، من بتونم تأثیر بذارم بر فکر و اندیشهش که مخاطب من وادار به تفکر بشه، فکرش راه بیفته و احساس به فلان مطلب خوبه، فلان مطلب فکر کنه، فلان مطلب بده، فلان مطلب باید فکر کنم ببینم بالاخره خوبه یا بده، فکرشو به کار بندازیم. و نهایتشونی که عرض کردم اینه که ما نهایتا میخوایم تأثیرگذار باشیم بر رفتار و کردار مخاطب. من مخاطب من نماز نمیخواند، میخوام کاری بکنم که بعد از منبر من، بعد از تبلیغ من نماز بخواند. مخاطب من نگاه به نامحرم رو ترک نمیکنه، ارتباط با نامحرم رو ترک نمیکنه. میخوام نهایتا کاری بکنم تو این تبلیغ دینه که واقعا ارتباط رو قطع بکنه، نگاه به نامحرم رو ترک بکنه، دروغ گفتن رو ترک بکنه، غیبت کردن رو ترک بکنه. این میشه تأثیر اصلی و اون هدف نهایی. پس هدف نهایی ما چی شد؟ یادآوری بکنم، تأثیرگذاری بر رفتار و کردار. مخاطب من حجاب رعایت نمیکنه. آیا صرفا من منبر خوبی برم؟ آیا صرفا من صحبتهای خوبی داشته باشم، تبلیغ خوبی داشته باشم که از حجاب خوشش بیاد کافیه؟ یا نه صرفا من بیام جوری بر این تأثیر بذارم که فکر کنم عجب حجاب چیز خوبیه ها، بدونه بگه که حجاب چیز خوبیه ولی تو عمل پیاده نکنه، اینم باز به درد من نمیخوره. پس نهایتا باید کاری بکنم که رفتار و کردار مخاطبمو تحت تأثیر قرار بدم. اگه رفتارات غلطی در ایشون ایجاد شده، این رفتارات غلط چی بشه؟ اصلاح بشه، تبدیل بشه به رفتارهای مثبت. اگر رفتارهای مثبتی درش هست و کمرنگه، اینا چی بشه؟ تقویت بشه. یا اصلا رفتارهای مثبت چی بشه؟ ایجاد بشه در مثلا رفتار و کردار مخاطب من. این یک مقدمه بود که دوستان عنایت ویژه به این داشته باشن. حالا ما دنبال این هستیم اینم من یک تبلیغاتی داشته باشم خدمت شما. مطالبی که عرض میکنی تو همین مرکز تخصص تبلیغ برای طلابی که وارد میشن، چه سفیران هدایت چه طلاب بلند مدت، 6.5 سال تحصیلی، یعنی 6 تا 32 ساعت این مباحث کاربردی تمرین میشه. 6 تا 32 ساعت ما سعی کردیم چکیده این مباحث رو که بیشتر کاربردیه، بیشتر مورد نیاز شماست، به صورت MP3 خدمت شما ارائه بدیم. لذا این که میگن قدر زر زرگر شناسد، اونایی که اهل فنن و اهل تبلیغ هستند و اهل منبرن انشاءالله این مطالب رو خوب میگیرند و انشاءالله خوبم اجرا میکنن. هرچند میدونم که خیلی از شما بزرگواران خیلی از این مباحثی که گفته خواهد شد اجرا میکنید و امید این داریم که این مطالبی که ما میگیم اجراهای شما رو انشاءالله بهتر بکنه. بحث روش‌های ایجاد انگیزه ابتدا مطرح میشه که من همین اولی که شروع کردم به اصطلاح سخنرانی داشته باشم و ایراد سخن بکنم چه کار بکنم که مخاطب من همون ابتدا با من درگیر بشه، همون ابتدا حواسش جمع بشه. ما دو تا روش داریم که خدمت دوستان عرض کنم، روش‌های ایجاد انگیزه. اول بحث ابهامی داریم و غیر ابهامی. ابهامی و غیر ابهامی این مثل که خب با این سیستم تنظیم نیست، با این ویندوز چیز تنظیم شده. من توضیح میدم شما ترتیبشو اینجوری که من توضیح میدم تو ذهن شریفتون باشه. روش های ایجاد انگیزه دو تا قسمت داره، یا ابهامیه یا غیر ابهامی. ابهامی چیه؟ من وقتی که شروع کردم صحبت بکنم موضوع بحثم مشخص نباشه، مخاطب ندونه من پیرامون چه چیزی میخوام تو این 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت بکنم، این میشه ابهامی. غیر ابهامی اینه من قبل از این که بخوام